الان در واقع میشه گفت یک سرزمین هوشمند سیار و همراهه که ویندوز موبایل و یه جورایی جزء لوازم قطعی و لزوم زندگیه، نمیشه حذفش کرد. از بچه 2-3 ساله تا پیرمرد و پیرزن 90 ساله با این ابزار ارتباطی در ارتباط هستن. آیا همین سیاست پولی و مالی که در طول سالیان مختلف تولید ما رو کمرش رو شکست باعث شد ما تو این حوزه جلو نریم؟ چون من الان با دوستانی که تو حوزه کامپیوتر فعالیت میکنم میپرسم، میگن این شغل تقریبا میشه گفت دیگه این شغل فراموش شده ایه، در حالی که اگر زمانی یه نفر آهنگری میکرد الان میگفتن آقا آهنگری دیگه به مثلا تاریخ پیوست، طبیعی بود. اما این شغل نباید همچی اتفاق براش بیفته. یکی اینکه آیا ما با تحولات این چنینی جلو نرفتیم به خاطر همون سیاست های پولی و مالی؟ دو اینکه از استاندارد این حوزه برای ما بیشتر صحبت بکنید خانم دکتر.
ببینین تو صحبت های آقای مهندس شنتیایی به یه نکته اشاره کردن که خیلی اهمیت داشت و اون بحث مالکیت معنوی.
بله.
ببینین ما عادت کردیم در کشورمون فکر میکنیم برنده شدیم که میتونیم کپی کنیم مجانی. بله. و نرم افزارهای مختلف. این نقطه شکست کشورمون توی رشد ما بوده.
بله.
یعنی این که ببینین دو تا اشکال اساسی این کار داره. اولا شما نرم افزارهای قفل شکسته ای رو که استفاده میکنید، اینها هیچ کنون از نظر امنیتی دیگه چرا شکستن؟ مگه خارجی ها که بنگاهای اقتصادی هستن یک سنت براشون مهمه میان مجانن در اختیار میذارن؟ پس بنابراین درون این نرم افزارهای قفل شکسته میتونه حفره ها و مسائل امنیتی خیلی کلانی باشه که ما به راحتی ازش استفاده میکنیم بدون اینکه اصلا کسی برای ما ابعادش رو مطرح بکنه. در کنار این قضیه باعث شده که تولیدات نرم افزاری ما هم به خاطر اینکه به راحتی میتونن کپی بکنن و کسی پاسخگو نی و جرایمی بابتش نیست، نرن تو این حوزه سرمایه گذاری بکنن. بنابراین ما ارزش افزوده تو اون حوزه هم نتونستیم به دست بیاریم. در کل موقعی که همه دنیا به سمت اون قضیه میرن، ما به فکر اینکه ما پول ندادیم و نرم افزار نخریدیم باعث شده که فکر کنیم برنده شدیم. نه، ما بازنده شدیم.
یعنی هر چیز ارزونی،
هر چیز ارزونی قدرش نمیدیم. شما درون موبایلای همه یا کامپیوترای همه هزاران نرم افزار میبینید.
بله.
ولی وقتی که پول میدید یه نرم افزار واقعا میخرید ازش استفاده میکنید. یعنی شما نیاز داشتید که اون نرم افزار رو بخرید، رفتید اصلش رو خریدید و ازش بهره برداری.
بله.
و حتما استفاده میکنید و به سوداوری هم میرسید.
درست.
پس بنابراین این نقطه شکسته که دولت بس به نظر من هر روز دیرتر شروع کنه ما ضررمون بیشتره. شاید روزی باشه که نوشدارو پس از مگر سهراب باشه، یعنی کسی اون اطمینان رو نداشته باشه.
خب ما باید به کپی رایت هم بپیوندیم.
خب باید بپیوندیم.
خب نمیپیوندیم چیکارش
کنیم؟ ببینید ما هر روز هزینه شو بدیم بهتر از دیروزه.
ما آخه به سازمان تجارت جهانی هم باید بپیوندیم. خیلی جواب بده.
ببینید خیلی چیزها هست، ولی اگر بخوایم این فرصت ها رو از دست بدیم، هرگز اون فرصت برای رشد به دست نمیاد.
بله.
هر چیزی بها داره و بعد بهاشو پرداخت بکنیم. حتی اگه بهاش سنگین باشه، ولی اون سرمایه‌گذاری زیر ساخته. بحث بعدی بحث نفت بود که آقای مهندس شنتیایی بهش اشاره کردن. ببینین نفت در تمام کشورهای جهان اول به عنوان استفادهش در زیر ساختها و آموزش و دانش فنی، یعنی برای تهیه دانش فنی، برای آموزش و رشد و ارتقاء آحاد مردم و برای زیر ساختهای لازم که مردم نمیتونن توش سرمایه گذاری کنن، بقیهش رو مردم باید بکنن. دولت قاطی پاتی روی این قضایی راه میره، یعنی وارد هر عرصه میشه. حتی یه بنگاه اقتصادی که میتونه سودی بکنه میبینی دولت هم رفته تو اونجا. دولت هم باید تو کارهای کوچیک وارد بشه، تو جاهایی باید وارد بشه که نمیتوانن بنگاه های اقتصادی اصلا صرفه اقتصادی نداره وارد بشن.
بله.
پس بنابراین ما باید حتما به این مسئله نگاه. ببینین مسئله تهدید تحریم یا فرصت تحریم، به نظر من باید ما هر تهدیدی رو به فرصت تبدیل کنیم. تهدید تحریم فرصت تحریمه، ولی به شرطی که دوباره مثل دهه های قبل و ما سالیان سال 40 سال مورد تحریم قرار میگیریم همه این اتفاقات میفته. پس یه سیکلیه. ولی چرا هی وقتی که تموم میشه یادمون میره دوباره میریم به سمت مصرفگرایی، به سمت واردات؟ این رو ببندیم و وایسیم که این حوزه تقویت بشه. ببینید واقعا شما میدونید که الان توی آهاد مردم اینه که آقا کالای ایرانی کیفیت نداره.
بله.
دولت هم فکر میکنه که نباید تو این زمینه برای تولیدات داخل خیلی سختگیرانه عمل بکنه. نه، اتفاقا ما سختگیرانه عمل کنه، ولی سختگیرانه ثابت و برای همه، نه فقط برای یه گروه.
تبصره نداشته باشه،
تبصره ماده نداشته باشه. وقتی که اینطوری باشه و تولید کننده بدونه هیچ راهی برای فراری نداره، هم کیفیت بالا میره، ما نظارت دولت رو میخواییم، ما کمک برای اینکه بیاد برای ما اینو ورداره که حالا استاندارد نمیخواهیم، میخواییم هزینه های بالاسری تولید رو کم کنیم. مگه این هزینه بالاسریه؟ این جزئی از همون هزینه تمام شده کالا هستش. شما حق و ناسه، جنس با کیفیت حق و ناس مردمه، پول داده شده و مردم حق دارن کالای با کیفیت. الان که ما رفتیم تو تولید، درها بسته شده، جنس خارجی وارد نمیشه، حق مردم هست که کالای با کیفیت بخرن. پس بنابراین دولت تو این زمینه باید مجدانه وارد بشه و اتفاقا تولید کنندگان خودشون باید دنبال این قضیه باشن.
الان چفت و بست داره واقعا این قضیه تو استاندارد؟
متاسفانه تو این زمینه فقط تبدیل به یک سرتیفیکیت شده،
عجب.
نه تبدیل به یه واقعیت. خود مردم هم حق و حقوقشون راجع به استاندارد نمیدونن. شاید به نظر من بهتر هستش که توی این حوزه صدا و سیما خیلی زیاد وارد زیرساخت بشه و این رو برای مردم روشن بکنه که چی هست و این میشه مطالبه گری مردم و حقوق حقش.
ما تولید کننده برند تو این زمینه داریم که مردم بگن آقا مثلا ما 30 تا تولید کننده داریم، 5 تاشون برندن، حالا حداقل ما از این 5 تا بریم خرید بکنیم که میبینیم استاندارد داره.
بله هستش، ولی موضوع اینه که وقتی که دوغ و دوشاب قاطی میشه و دوشاب تازه ارزشمند میشه، این به اونجا میره که یه روزی میرسه که میگه آقا من فقط دارم هزینه میکنم، هیچ کس براش مهم نیست.
یعنی تولید کننده در واقع تنبیه میشه اینجوری دیگه.
یعنی میخوام بگم که یک سری شرایط اجتماعی باعث میشه که نه، یعنی تولید کننده
چطور میشه درستش کرد خانم؟
بله
چطور میشه درستش کرد این رویه رو؟
ببینید ما قوانین داریم، فقط قوانینمون پایش بشن، اجرایی پایش بشن،
خوب.
انجام بشه. دولت کاملا توی تمام این موارد قوانین داره توی کشور. سازمان ملی استاندارد قوانین داره، بودجه داره، داده بشه. ببینی ما بعضی اوقات توی کشور اینقدر سب میکنیم موقعی میدیم که اصلا دیگه به درد.
آخه یه سری کالا هستن خانم، وقتی میخوایم تولید کنیم ما باید یه آزمایشگاهی داشته باشیم که مثلا یادمه یه زمانی ما میگفتیم آقا خودروهای یورو 2 باید تولید کنیم، بعد میگفتیم استانداردش باید یورو 4 باشه. سازمان ملی استاندارد پای این قضیه محکم واسد، این موضوع ما رو فکر میکنم 15-16 سال پیشه. بعد میپرسیدیم که خب حالا دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم، اما شما آزمایشگاهی دارید که آزمایش کنه که این کالایی که اومده اصلا یورو داره، یورو 2 چنده؟ یعنی آزمایشگاه برای تعیین استاندارد ندارن، اون وقت میگن آقا ما تصفیه کردی باید اتفاق بیفته. آخه وقتی تو نداری ابزارش رو چه استانداردی؟ الان ما ابزار داریم تو این زمینه.
بله بله. ببینید من یکی از سمت‌های اجتماعی رئیس هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه همکار آزمون و کالیبراسیون کشوری با سازمان ملی استاندارد هستیم.
درسته.
بیش از 2000 آزمایشگاه در سطح کشور وجود داره. بله. در زمینه‌های مختلف. شاید توی مقطعی کم بود، ولی الان نمیتونیم بگیم نیست. هست. شاید توی یک نقاطی ما محدودیت داشته باشیم، ولی میتونم بگم تا بالای 80-90%، بالای 90% الان در کشور امکان پذیره.
بله.
ولی استفاده صحیح از این پتانسیل در کشور نمیشه.
نمیشه.
و ببینیم آزمایشگاه هم یک بنگاه اقتصادی هستن، اونها هم تولید خدمت میکنن، ولی چون تبدیل شده به این که درست ازش استفاده نشه، صفحه اقتصادی واقعا نداره. تجهیزات آزمایشگاهی خیلی خیلی گران هستن، به خصوص در حوزه خودرو وقتی وارد میشین این تجهیزات خیلی سنگین هست. اینجا هستش که بعضی اوقات مثلا صحبت هست، همین هفته گذشتم در اتاق ایران بحث حذف ارز 4200 تومانی بود. ببینید ارز 4200 تومانی باید برای تمام مواد اولیه و کالاهای مصرفی بله حذف بشه، ولی برای زیر ساخت ها و اون جاهایی که کشور نیاز داره که بسیار گران هستن نمیتونه حذف شه، چون بنگاه‌های اقتصادی توان پرداختن بهش رو دیگه نداره. بعد اون موقع میگیم نداریم و بعد دوباره وابسته به خارج میشیم. نه، امکان پذیر، دانش فنیش وجود داره، امکانش وجود داره. شاید فقط توی چند نوع آزمون هست که چون خیلی گران تموم میشه و تیراژ خیلی پایین هست صرف اقتصادی نباشه، واقعا چند تا در حد تعداد بسیار اندکه و بر
دنیا
بقیه اوقات میشه.
تو دنیا چیزی تولید میشه تو حوزه سخت افزار که ما نتونیم تولیدش کنیم و نیاز مردم باشه؟
ما میتونیم تولید، بله میتونیم تولید نکنیم.
بله نه.
ده به دلیل اون، به دلیل اینکه تیراژش شاید جواب نده.
بله.
شاید حمایت اون قدری برای
یعنی وارد کنیم، اسمبل کنیم، بعد استاندارد رو تحویل مردم.
اصلا اینجا هیچ گونه واقعا محدودیتی، ببخشید آقای شنتی، در مورد تولید ما واقعا نداریم.
متشکرم. خیلی ممنون آقای منشنتیایی. از آخرین در واقع دستاوردهای حوزه سخت افزار و نرم افزار اگه بخوایم صحبت کنیم، چه حرف تازه‌ای برای مردم داریم بزنیم؟ بله، حالا مخصوصا تو حوزه بورد‌های الکترونیک.
بله عرض میکنم. ببینید حالا صحبتایی که خانم دکتر سینا مطرح میکردن و سوالاتی که شما میفرمودید، خب خیلی پاسخها داره و پاسخها داشته که حالا من برخش رو توضیح میخوام خدمتتون بدم. ببینید همه مصرف کنندگان به دنبال کیفیت هستن و به حق دنبال کیفیت کالایی هستن که دارن ارزشش رو پرداخت میکنن.
بله.
و یک جو عمومی هم از سالها پیش ایجاد شده که کالاهای ایرانی کیفیت نداره. ببینید کیفیت چند تا پارامتر مختلف مورد نیازه که اون کیفیت مورد توجه بهش برسیم. اون پارامترها یکیش بحث استانداردی که خانم سینا مطرح کردن. ما استاندارد چه در حوزه حاکمیتی که در واقع دولت مسئولیتش داره و چه در حوزه تصدیگری که خود بنک ها و شرکت ها مسئولیتش دارن و مصرف کننده که بایستی پول بابت کالای با کیفیت بده. کالای بدون کیفیت یا با کیفیت کم رو اگر خرید نشه تو بازار، اون تولید کننده مجبور میشه که در واقع تغییر بده توی کالاش. این یه مطلب. مطلب بعدی این هستش که افزایش کیفیت ما مربوط میشه به اون افزایش دانش فنی و دانش فنی به طور مستقیم مربوط میشه برای یک واحد تولید تیراژ تولیدش و تیراژ مصرفش. من وقتی که تیراژ تولید محصولم بره بالا، سرشکن میشه سربارها و هزینه ها روی قیمت تمام شدم.
بله.
و در نتیجه برای اینکه حالا بازار رو به دست بیارم مجبورم که دنبال کیفیت باشم. ما اگر توجه بکنید در سالهای پیش که چین شروع به کار و فعالیت تولیدی کرده بود، کاملا معروف شده بود به تولید کننده
جنسای بنجل،
جنسای بنجل و جنسایی که ببخشید جنسایی که به لحاظ کیفی خوب نیست ولی به لحاظ قیمتی ارزان هست.
البته اون موقع اینجوری نبود، ماها می‌رفتیم بنجلشون خریدیم.
ببینید در اون موقع دو دسته محصول تولید می‌شد. یه دسته صرفاً بر اساس قیمت که مصرف کننده بر سلیقه و نظر خودش می‌رفت یا با کیفیت بالاش می‌خرید یا متوسط یا پایین رو، که متأسفانه برای بازارهای مثل ایران این اتفاق می‌افتاد. کالاهای ارزان که تأثیر منفی تو کیفیت داشت. ولی وقتی که این تولید اونجا شکل گرفت، بازارهای صادراتی و اصولا تولید کننده و صادر کننده در چین یاد گرفتن چجوری به بازارهای جهانی نفوذ پیدا بکنن، در سال گذشته در حوزه الکترونیک تا اونجایی که من میدونم یه چیز حدود 3,000 تا 4,000 واحد تولیدی توی چین پلم شد، دراش بسته شد، اجازه تولید بهشون ندادن. برای اینکه دولت چین گفت الان دیگه وقت آبرو ریزی برای محصولات ما نیست، باید با کیفیت و بالا و استاندارد محصولتون رو تولید بکنید. پس اونها هم در واقع وارد این بحث کیفی شدن. ما الان نکته‌ای که برامون مهم است برای تولید کنندگانمون اینه که دولت‌ها به نحوی حمایت بکنن که این بازار در اختیار تولید کننده قرار بگیره که تیراژ بره بالا. بابا افزایش تیراژ امکان صادرات و امکان در واقع تولید با محصول با کیفیت بالا رو خواهد.
متشکرم. بخش دوم گزارش خانم نمازده رو به اتفاق بشنویم، از آقای شنتیایی بیشتر بشنویم که الان در حوزه تولید بردهای الکترونیک ما وضعیتمون چگونه خواهد بود، سوالی که بی پاسخ موند و ان شاءالله بعد از گزارش ازشون خواهیم پرسید. بریم و برگردیم.
اینکه در بخش قبلی گزارش مستلزمون گفتن که ما هم در زمینه نرم افزار و هم در زمینه سخت افزار در حوزه فناوری اطلاعات در نقطه به نسبت خوبی استادیم، نقطه خوبی که هنوز هم جا داره که رقابت کنیم با نمونه های خارجی، اون در این بخش در خصوص بخش نرم افزاری سیستم های اتوماتیک سوال کنیم. سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. بخش نرم افزاری سیستم های اتوماتیک اصلا شامل چه چیزهایی میشه؟
ببینید هر در واقع حرکت مکانیکی میتونه از یه بخش کنترلی استفاده کنه که میشه شامل برد الکترونیک میشه یا سیستم فرماندهیش میشه به صورت عمومی، و این قسمت شامل در واقع یک سری از آیتم های الکترونیکیه یا المان های الکترونیکی روی بردی قرار میگیره که مداری هست و در نهایت تبدیل به فرمانی میشه و این فرمان تبدیل به یک حرکت مکانیکی میشه. این به صورت کلیه تو هر جایی و تو هر سنفی میتونید این رو پیدا کنید، به خصوص با پیشرفت تکنولوژی طبیعتاً مصرف در واقع این بردها و اهمیتشون بیشتر و بیشتر شده و خواهد شد.
مثلا برای همین جک های پارکینگی که حوزه کاری شما هست چقدر هزینه احتیاجه یا چقدر هزینه میشه برای اینکه این اتفاق بیفته، مثلا برد ساخته بشه و نهایت بشه اون محصولی که شما دارید روش کار میکنید یا خدمات ارائه میدید؟
ببینید این محصولات هم البته سبد کالایی این محصول چون بسیار بزرگه و رنج های مختلفی داره، مثل بقیه کالاها شامل همین نیاز به بردهای الکترونیکی میشود، به خصوص در این صنعت که سیستم کنترل، هدایت و عرض کنم که اتوماسیون سازی بسیار بسیار مهمه. اما مطلبی که از اینه که شاید عنوان سوال این نباشه که چقدر هزینه، چون هزینه به یک سری فاکتورهایی بستگی داره که در نهایت میشه هزینه. با اون فاکتورها میتونه قیمت در واقع متریال باشه، قیمت قطعات باشه، قیمت کارگر باشه، بستگی به نرخ مثلا تفاوت ارز و ریال باشه. پس ما نمیتونیم یه سوال بکنیم که آقا این چقدر تموم میشه، این چقدر به یک سری دیتاهای قبلی نیاز داره تا با عدد برسیم.
همین قطعاتی که شما میفرمایید رو اگر در نظر بگیریم، نمونه ایرانیش قیاس با نمونه خارجی چقدر تفاوت قیمت داره؟
عرض کنم که بهتره قبل از قیمت بریم رو کیفیت، چون کیفیته که توی بازار مصرف حرف اول میذاره، مصرف کننده حاضر مبلغ بیشتری بده ولی با جنس با کیفیت بیشتری رو استفاده کنه، چون در نهایت مغروم صرف است. اما از اونجایی که من خودم در راستای در واقع هم حوزه بازرگانی و هم حوزه تولید تجربه دارم و این کار رو انجام میدیم، یعنی دو حوزه هستیم، اعتقادم بر اینه که تو ایران هر کاری رو که بچه‌های ایرانی اراده کنن میتونن انجام بدن. اما اینکه حالا در مقایسه با کیفیت قطعا میتونه برسه به کیفیت خارجی ها، در این شکی ندارم، اما از نظر قیمت گفتم به یه سری المان ها بستگی داره، اونا الان نمیتونیم راجبش، ممکنه بعضی وقتا ارزان بشه، ما مواد اولیه‌اش از داخل داشته باشیم، ممکنه بعضی وقتا گران‌تر بشه، اما مهم اینه که عرض کردم اگر کیفیت رو به عنوان مبنا قرار بده
قیمتش میشه یه کاری.
بله
زنده باشید، برای شما هم آرزوی موفقیت
می‌کنم. متشکرم،
خیلی ممنونم.
کالای ایرانی،
کالای ایرانی.
صدای پرتنین چرخ های تولید، کالای ایرانی، فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک. کالای ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
خب آقای منسنتی، خیلی سوال داریم در حوزه ایمنی شبکه حفاظت الکترونیک که بالا شاید به نظرم بی پاسخ بمونه، اما باید ترجیحمون این باشه که یه برنامه مفصل‌تری رو تو این زمینه در حوزه تولید محصول ملی و کالای ایرانی در زمینه داشته باشیم. اما از آخرین تولیدات بردهای الکترونیک به چه حوزه‌هایی برمیگرده؟ اگر این اطلاعات در اختیار مردم قرار بدید شاید بخشی از سوالاتشون پاسخ بده.
بله خواهش می‌کنم. ببینید تقریبا میشه گفت هر خانواده و هر شخصی در طول دوره زندگیش روز نیستش که به نوعی با تجهیزات الکترونیکی سر و کار نداشته باشه.
بله.
از لوازم خانگی که در منازل استفاده میشه، بله، از اتومبیلی که شما باش حمل و نقل انجام میدید، تو محیط کارتون سیستم‌های کنترلی مدیریتی، اگر که هواپیما سوار میشه، در هر لحظه از گوشه زندگی شما به نوعی با تجهیزات الکترونیکی سر و کار دارید. تجهیزات الکترونیکی چند بخش عمده داره که این رو من توضیح میدم که شاید دوستانی که بله نیاز هست این اطلاعات رو داشته باشن. این بخش عمده مهمترین بخشش در واقع قطعات و قسمت‌های الکترونیکیش هست، بعد قسمت‌های فلزی، قسمت‌های پلاستیکی و مدیریت کننده این تجهیزات اون بحث نرم افزاری و برنامه نویسی که
و همین ها در داخل کشور الان داره اتفاق میفته.
عرض میکنم خدمتون، ما اگر یک تجهیز، البته تجهیزات مختلف شرایط متفاوتی رو دارن، ولی اگر به طور متوسط یک تجهیز الکترونیکی رو ما در نظر بگیریم، حدود 70% قابلیت تولید در داخل کشور رو وجود داره و ما برای این محصولات هم تولید کننده داریم، سرمایه گذاری های مختلف و کلانی در گذشته صورت گرفته و البته نیاز هست این سرمایه گذاری ها به روز رسانی بشه، ماشین آلات و تجهیزات به روز رسانی بشن که محصولات جدیدتر رو هم ما داشته باشیم. در بخش قسمت برد که سوال اصلی شما بود، ما سال هاست توی کشور انواع بردهای الکترونیک رو تولید میکنیم، ولی این بردها خیلی با هم متفاوته. ما بردهایی از دو لایه داریم تا بالای 10 لایه با کاربردهای مختلف.
تعریف این لایه ها یعنی چی؟
اون مدارهای الکترونیکی و مدارهایی که در واقع ابتدا طراحی میشه و میاد در واقع اون کار رو به وسیله کامپوننت ها و قطعات الکترونیکی که روی مدارها میشینه و یه کاری رو، فرمانی رو انجام میده. تکنولوژی های جدید در لایه های مختلف، یک بردی که فرض بکنید حدود 3 میلیمتر ضخامتش هست ممکنه نزدیک به 8، 7 یا 5 لایه داشته باشه که هر لایه برای خودش یک نقشه و مدار خاص خودش رو داره. به لحاظ تکنولوژیکی بسیار پیشرفته و بالاست. ما در خیلی از این بردها قابلیت طراحیش رو داریم توی کشور، قابلیت تولید برد مدار چاپیش رو داریم و کامپوننت هایی که به دلیل هم تکنولوژی و هم تیراژ بسیار بالایی که در زمان تولیدش نیاز هست، اکثرا از تولید کنندگان معینی از خارج از کشور تهیه میشه. کشورهای دیگه هم همین کارو میکنن. حتی ما کشورهای اروپایی اکثر در واقع بردها و قطعات الکترونیکی تو شرق آسیا انجام میشه، ولی به اسم کالای اروپایی به فروش میرسه. این قابلیت ها توی کشور وجود داره، منتها نکته ای که بسیار اساسی از بحث تیراژه. ما فرض بکنید اگر یک برد گرون قیمتی که تیراژ محدودی در طی سال داشته باشه، طبیعتا مقرون به صرفه نیست توی کشور این تولید بشه، ولیکن محصولاتی که تیراژ بالا دارن، این هم قابلیت طراحیش، بعض وقتا ما طراحی رو در داخل کشورمون انجام نمیدیم چون اون طراحی که اونجا میشه هم بحث مرتب به روز رسانیش مطرح هستش و هم باز بحث تیراژه. تیراژ نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه که این بایستی مورد حمایت مسئولین قرار بگیره که یک، مصرف داخلی رو ما بالا ببریم که این تیراژ بره بالا، و دو، بازارهای صادراتی ما که در حال حاضر ما حدود 300-400 میلیون نفر جمعیت اطراف کشورمون داریم که پتانسیل بسیار خوبی برای صادرات محصولات ما هستن، از اونها هم میشه استفاده کرد. به این وسیله اون بحث کیفیت محصول داخلی ایرانی رو میتونیم بالا ببریم و سرمایه‌گذاری زیادی هم واقعا شده توی زمینه‌های مختلف الکترونیک.
ببخشید آقای شندی، این سوالم یه ممکنه خیلی کوتاه پاسخ بدید. آقای مهندس رسول رجبی از رسول رجبی فرد از نیشابور پرسیدن که آیا صرفه داره شارژ ها، کابل های رابط برای لپتاپ ها و موبایل رو تو شهرستان ها تولید بکنیم؟ چون اشاره به تولید کردید، الان تو وضعیتی هستیم که بتونیم تولید کنیم. حالا مشخصا رجبی فرد از نیشابور اینو پرسید.
حالا این دوست عزیزمون که این سوال رو دارن، خب بحث کیبلینگ بحث ساده تری نسبت به بردها و امکان و قابلیتش توی کشور وجود داره. نکته ای که مطرحش همون تیراژ است. اگر تیراژ در حدی باشه که مقرون به صرفه باشه و ما دنبال اون خوشه های صنعتی هستیم که این تیراژ رو متمرکز کنیم.
ممنونم خانم سینا از خواهی میکنم، چون فرصت خیلی کوتاه هست، اگه ممکنه جنبندی بفرمایید.
واقعیتش اینه که نگاه تولید یک نگاه ملیه. ما سالیان سال هستش که روی بحث کالای ایرانی، حمایت از تولید، شعار داریم، سرفصل داریم، ولی واقعیت امینه که اون باوره هنوز در مدیریت کلان کشور برای تولید وجود نداره.
چیکار کنیم شکل بگیره؟
ببینید واقعیتش اینه که
بزنیم چیکار کنیم؟
نه من دارم میگم ثبات قوانین و باور مطلب و حمایت درست. هزینه های بالاسری دولت بر روی تولید به قدری زیاد هست که کمر تولید کننده رو میشکنه.
نه.
از همون اول ابتدای کار در صورتی که باید دولت بسته حمایتی مینویسه، ولی بسته حمایتیش برای تولید کننده واقعا نیست، فقط برای یه عده‌ای که مثلا میخوان ببینم تحصیلات بگیرن یا مثلا بخشش داشته باشه. ما اون رو نمیخوایم. ببینید باید من تولید کننده وقتی میخوام برم به عمق تولید بعد ببینم چه حمایتی میشه، دولت باید بسته به عمق تولید بیاد، هزینه های گمرک، هزینه های بیمه، هزینه های مالیات، مالیات ارزش افزوده و ور رو اضافه کن. ببین اینقدر این هزینه ها رو زیاد کرده چون فقط براش درآمدش از بنگاه‌هایی ازش که اومدن و ثبت شدن و شرکت ها هستن، در صورتی که در تجارت در بازار آزاد اونها گم هستن و هیچگونه هزینه بالاسری ندارن. رقابت بین یک تولید کننده با کسی که جنس وارد میکنه و هیچگونه هزینه ها رو درست پرداخت میکنه بسیار کار سنگینی هستش. و اینکه خود دولت در پروژه هایی که داره به جای اینکه وقتش رو صرف تصمیم گیری بکنه تو لحظه، من همیشه میگم توی دقیقه شیر و خط پروژه رو اعلام میکنه
بل.
که دیگه به بحران رسیده که مجبور میشن برن خارج بیارن، نه اون تایم های اول رو بگذاره که تولید کننده وقت داشته بشه بر انجام ده. پتانسیل وجود داره، امکان وجود داره، فقط هنوز اون باوره در کشور وجود نداره. ما در کشورمون چیزی که اهمیت داره باید ما از منافع فردی، هرم منافع که الان شده رأسش منفعت فردی بعد شده منفعت سازمانی، تبدیلش بکنیم که اول نگاه ملی باشه، بعد نگاه منطقی، بعد نگاه سازمانی و بعد در نهایت نگاه فردی. این باور برای مردم باشه که برنده شدن در جمعه، به صورت تک یک مورد برنده میشن ولی در کل بازنده هستیم.
بله.
و این نگاه یک نگاهی که مسئولیتش به صدا و سیما برمیگرده. بله. به دولت برمیگرده که بعد انجام بده.
خیلی متشکرم. یه تلفن داریم بشنویم و حالا یا خانم سینا، خانم آیه شنتیای پاسخ رو بفرمایید.
با سلام، لطفاً از خانم دکتر سینا بپرسید با توجه به گستردگی صنایع الکترونیک چرا هنوز این صنایع از نظر استانداردسازی وابسته به سازمان ملی استاندارد هستند، در صورتی که باید یک ساختار و سازمان مستقل داشته باشند. ایزو و آیسی هر دو در با هم در ارتباطند ولی از نظر بین‌المللی دو سازمان جداگانه هستند.
ببخشید فرصت خیلی کوتاهه، ممکنه کوتاه باشه.
ببینید سازمان ملی استاندارد هم بر اساس همون استانداردهای ایزو و یا آی ای سی که اومده ملیش کرده داره بررسی میکنه و کنترل میکنه. اینی که شما میفرمایین در ایران دو تا سازمان جداگانه نمیخوادش، این رسالت از نظر اجرایش به آزمایشگاه‌های بخش خصوصی سپرده شده و اون نگاهش که باید اون استانداردهای بین‌المللی تبدیل به استانداردهای ملی بشن توسط سازمان ملی استاندارد ایران داره انجام میشه.
خیلی متشکرم. تشکر دکتر سینا و آقای مهندس چنتیایی و از همه شما مردم خوب و نازنین که کالا ایرانی رو گوش کردید. به اتفاق دو میهمان محترم برنامه و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
سلام بر شما،
سلام بر شما
و یاران فرزانه‌ای که همینک به بخش شبانگاهی چهارشنبه شب‌های شبکه رادیویی پیام پیوستند.
دریغا سالک راه خدا رفت، قلندرحال و رند با صفا رفت، غریبانه بگرییده ای رفیقان، حسین آهی از دنیای ما رفت.
رؤیای مرا از دل دنیا گرفتی، من سوختم اما تو که آرام گرفتی.
روزی تمام کوچه ها نام من و رؤیای تو را تکرار خواهند کرد و خواب کودکان با خشخش نیم شب رفتگران در هم می آمیزد.
شبهای بدون آهی را از ته دل زین پس آه می کشی، که چه زود ندانستیم که می رود، آنکه آخرین چیستان بشریت را با نبود خود رقم زد.
بار که تو آمده بودی بروی زود، که از روز تولد به تنت رخت سفر بود.
پیکر استاد.